نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضی‌ها متوجه نیستند که از نظر علمی و طبی کی و در چه سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگر یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO، به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد، 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون جمعیت سالمند داریم که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا هر سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانم ها 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و نکته‌ای که هست، من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستند که باید اطرافیان توجه بکنند. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است که خب میتونه تا حدود یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه‌های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم‌ها تغییر میکنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تاییدم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم. بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث اجتماعی انجام میشه. خب این دور همی ها خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده ها افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جز به اون گروهی هستن که بعضی موقع ها نیازشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خوب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازهای فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره، ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله.
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماریای مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله.
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله.
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما دو تا سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه‌های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذاهای پرفیبر حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی هست که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله.
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشیش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای این که ما دو وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری. یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است، که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله.
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بس لبنیات هست که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی ها شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته باشه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته ای رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به صلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک باره این حجم توصیه نمیشه.
بله.
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعت‌های روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده. مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک دیگه قطعا توصیه‌مون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه، بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله،
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی یک کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه. ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی، بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی، نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصاً با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورت‌های و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیاز کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضن بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش. ما اینا یکی از نیازاشونی که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوونا هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامون هم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینها نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرماین ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است. اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما باید اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر صیبی است که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که این آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش و سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بُعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندان. باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خوب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن، که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، یا حتی بحث مالی. اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده هم که دعوت میشن حواسمون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن به نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه داره ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کردن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم میدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند، به ازای کیلوگرم وزن بدنشون و مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تأکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی یه حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی، همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بی‌نوارا، در بیش بی‌نوارا. هنگام تنگ دستی در عشق و شمستی، کین کیمیای هستی، کین کیمیای هستی، کین کیمیای هستی، قارون کن.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی درمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. از شما دعوت می‌کنم در برنامه امروز با ما همراه باشید. از شهر اهواز مرکز استان خوزستان که به سمت شهر آبادان حرکت کنید، حدود 100 کیلومتر جلوتر به منطقه دارخوین میرسید. در بین راه دارخوین به شهر شادگان، قایقرانان نوجوان درون قایقهای پهلو گرفته در اسکله محلی کنار روستای سراخیه منتظر شما هستند تا با کمترین توقع و مختصر اشاره پاروها را به آب انداخته و شما را به تماشای یکی از زیباترین و بهترین مناطق ایران ببرند. تالاب زیبای شادگان. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا این تالاب بین المللی زیبا را به شما معرفی بکنیم. تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب‌های بزرگ ایران است که در جنوب غربی این کشور قرار دارد. این تالاب در واقع از سه تالاب شادگان، خور موسا و خورالامیه تحت عنوان تالاب شادگان با مساحت 400 هزار هکتار تشکیل شده و در کنوانسیون بین المللی رامسر به ثبت رسیده است. تالاب بین المللی شادگان یک سیستم زیست محیطی وسیع است که از سمت جنوب به خلیج فارس می پیوندد. از ویژگی های مهم و بی نظیر تالاب شادگان، مقیاس بزرگ، طبیعی بودن، تنوع زیستی و نقش آن در تأمین معاش ساکنان محلی است. سه شهر بزرگ شادگان، آبادان و ماهشهر در حاشیه این تالاب به همراه تعداد روستا قرار گرفتند. از مناطق دیدنی تالاب، وجود دو روستای سراخیه و رگبه در داخل تالاب است که باعث شده ساکنین این روستاها برای تردد خود از قایق استفاده کنند. عزیز، برخلاف تصور اولیه در تمام محدوده حفاظت شده شادگان آب نمی‌بینید. تالاب شادگان فضای مشابه خور دارد. خور نامی است که مردم محلی بر بریدگی‌های عمیق در کناره خلیج فارس نهادند. خورها مکان‌های مناسب برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی‌ها هستند. گفته می شود تالاب شادگان باقی مانده از تالاب بسیار بزرگی است که زمانی تا هورالعظیم تالاب بسیار بزرگ در مرز ایران و عراق ادامه داشته است. و بیان دیگر تالاب شادگان را بخش دور افتاده و جدا شده از مجمع تالاب های گسترده و به هم پیوسته بین النهرین می دانند. حد اکثر عمق آب در تالاب شادگان 2.5 متر است. یکی از شگفتی‌های تالاب شادگان داشتن همزمان آب شیرین، شور و لبشور است. این امر سبب شده تنوع زیستی کم نظیری در این تالاب شکل بگیرد. آب شیرین تالاب توسط رودخانه‌های جراحی و کارون در فصل زمستان تأمین می‌شود. برغم فصلی بودن بخش آب شیرین تالاب، آب شور و لبشور آن و دلیل متصل بودن به خورها و خلیج فارس دائمی است. از دیگر منابع تأمین آب تالاب، مدهای خلیج فارس و نیز بارش‌های منطقه است. در بخش آب شیرین تالاب، پوشش گیاهی متنوع و انبوهی وجود دارد که محل مناسبی برای زندگی پرندگان است. بیشتر منطقه آب شور تالاب فاقد پوشش گیاهی است و کمتر از 30% آن را گونه‌های غالب منطقه شورزا تشکیل می‌دهد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم باسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست،
ایران
قلب من تو دستم باسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز به تالاب بین‌المللی شادگان آمدیم و می‌خوایم که شما را با این تالاب زیبا در جنوب ایران آشنا بکنیم. همچنان با ما همراه باشید. تالاب شادگان یکی از مهمترین سرمایه‌های طبیعی منطقه و جهان به شمار می‌آید. از مهمترین اثرات زیست محیطی تالاب جذب ذرات معلق خاک و کنترل سیلاب‌های بالای تالاب است. تالاب شادگان به دلیل ظرفیت بالا در جذب و نگهداری سیلاب‌ها مانند یک سد محافظی برای شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان در برابر سیل می‌باشد. در این تالاب انواع ماهیان آب شیرین و شور و ماهی‌های پرورشی به وفور یافت می‌شود. تالاب شادگان به دلیل تنوع جانوری از نظر بین‌المللی تالابی با اهمیت است. بیش از 300 گونه جانوری اعم از دوزیستان، خزندگان و پستانداران در حاشیه این تالاب شناسایی شده است. از دیدنی‌های حیات وحش شادگان تماشای حرکات نمایشی بسیار زیبای دلفین بینی بطری است. این حیوان در دهانه خلیج فارس و خور موسا براحتی قابل مشاهده است. تالاب شادگان بستر مناسبی برای پرورش گاومیش است. همواره میتوان گاومیش های شناور در آب را دید که به فرمان کودکی دست از آبتنی شسته و در خشکی و دنبالش روانه میشود. سطح تالاب پوشیده از گیاهان گوناگون است و به همین دلیل زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر میباشد. این پرندگان در فصل پاییز از مناطق سرد سیر سیبری و شمال اروپا به سوی این منطقه پرواز می کنند. گفته می شود 260 گونه پرنده از جمله 175 گونه پرنده مهاجر در فصول مختلف در این تالاب زندگی می کنند. تجمع آنها در نقاط مختلف تالاب و حتی آبگیرهای کنار جاده اصلی مناظر بدی را پدید می آورد. تالاب شادگان تنها زیستگاه و محل زاد و ولد پرنده اردک کرکری در جهان است. پرندگانی چون گیلانشای خالدار و اکراس افریقایی نیز از نمونه های بسیار کمیابی هستند که در این منطقه دیده می شوند. از پرندگان تالاب شادگان می توان به پلیکان زرد، سبز قبای هندی، لیکوی تالابی، اردک مرمری، گیلانشای خالدار، عقاب شاهی، عقاب تالابی خالدار و عقاب دریایی دم سفید اشاره کرد که برخی در معرض خطر انقراض جهانی هستند. تالاب شادگان دارای تنوع زیستی غنی و جاذبه‌های گردشگری فراوان است. جمعیت شهر شادگان و روستاهای اطراف طی قرن‌های متمادی برای تأمین معاش وابسته به تالاب بودند و اکنون نیز به کارهای نظیر دامداری، ماهیگیری و برداشت علوفه مشغول می‌باشند. صنایع دستی شادگان هم مانند سایر نقاط این ناحیه شامل بافت حصیر، بوریا، سبد و امثال آن است که برای تهیه آن از برگ خرما و یا نیهای تالاب شادگان استفاده می شود. حصیرهای با بافتهای رنگارنگ و زیبا که می توان به یادگار از این سرزمین با خود به همراه برد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه امروز ایرانگشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاس گذاریم. تا سفر با یکی دیگر از تالاب‌های بین المللی ایران، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اولین برنامه روایت همدلی است که در ماه مبارک رمضان تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. تبریک و تهنیت عرض میکنیم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را، و از او طرف آخرین برنامه روایت همدلی در سال 1402 هجری خورشیدی است. پیشاپیش عید نوروز را خدمت شما خوبان شنونده تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله ایام خوبی پیش رویتان باشه. اما میدانید که در برنامه روایت همدلی چند هفته‌ای هست که در ارتباط با ادبیات داستانی افغانستان صحبت می‌کنیم، تا انشالله برسیم به ادبیات داستانی مهاجرت و به صورت مفصل‌تر بررسی بکنیم ادبیات داستانی مهاجرت را با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه، استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی. در برنامه‌های گذشته روایت همدلی بحث ما رسید به دهه 50 و دهه 60، یعنی دهه 40 را بررسی کردیم، بحث ادبیات داستانی را. و در این برنامه می‌خوایم که دهه 50 و دهه 60 را بررسی بکنیم که دهه خاصی است و متأسفانه می‌دانید که همراه با اتفاقات ناگواری به لحاظ سیاسی اجتماعی برای مردم افغانستان هست. بخش اول صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی رو می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مروری است بر برنامه گذشته روایت همدلی و ورود به بحث این هفته روایت همدلی. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به شنونده‌های ارجمند رادیو دری. در چند قسمت درباره ادبیات داستانی بنده صحبتای داشتم. این قسمت قسمت هشتم هست و ما ادبیات داستانی را از نقطه شروع و آغاز در افغانستان پیگیری کردیم، ادامه دادیم تا رسیدیم به دهه 40. و در قسمت قبل بعضی شما بزرگواران رساندم که دهه 40 دهه، یعنی سالهای استثنایی در تاریخ افغانستان هست، چون افغانستان تا وقتی که افغانستان شده و به این نام مسما شده، جز استبداد و زورگویی و حکومت‌های خودکامه به هر حال عدالت ندیده، قانونیت ندیده، متاسفانه همیشه همراه با ظلم و تبعیض بوده. در دهه 40 دهه استثنایی پیش آمد، قانون اساسی جدید همونطوری که قبلا عرض کردم به وجود آمد، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگ رشد کرد، نشریات فراوانی آزاد منتشر شد و امثال اینها که عرض کردم در این دهه ادبیات داستانی هم یکی از اون مواردی بود که از این فضای آزاد استفاده لازم را برد و به انکشاف و رشد و پیشرفت اندکی نایل آمد. همه می دانیم که 1343 قانون اساسی اجرا شد، قانون اساسی جدید، و بعد چندین حکومت پیش آمد که اصول قانون اساسی این بود که اداره کشور از خاندان سلطنت باید بره بیرون و صدر اعظمی از بیرون از خانواده سلطنت انتخاب شد، که چنین هم شد. چندین صدر اعظم خب مسائل فراوانی سیاسی و اجتماعی پیش آمد، گروه های چپ فعال شد، گروه های راست فعال شد، تظاهرات شد و متاسفانه این دموکراسی این بند و این آزادی های اندکی که حاصل شده بود به دست آمده بود در اثر مبارزات فراوان عناصر آزادی خواه مانند سید اسماعیل بلخی و یارانش، مانند میر غلام محمد غبار، محمودی ها و امثال این آزادی خواهان، چنین چیزی به وجود آمده بود که بر نتافتن و بیشتر گروه های چپ در این قضیه دخیل بودن، این وضعیت را به هم زدن متاسفانه و در نهایت کودتای سردار محمد داود خان در سال 52 پیش آمد. خب سردار محمد داود خان با همه جنبه های مثبت و منفی که داشت یک آدم مستبد بود و هرگاه که به قدرت می رسید به هر حال یک جو استبدادی و خفقان را به وجود می آورد و بعد اشتباهات او آدم و اشتباهات 40 ساله محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان در مجموع باعث شد که گروه های چپ رشد کنه و در سال 1357 کودتای هفت ثور معروف به اتفاق افتاد که از اینجا در واقع تاریخ افغانستان، بهتر بگیم که تاریخ ادبیات افغانستان هم به یک دیواری میرسه، به یک بنبستی میرسه و یک روند جدیدی شروع میشه و تحولات سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی فراوانی رخ میده در کشور که اینها حالا مباحث سیاسی و اجتماعی و نظامی و اینا شما کار نداریم، میرسیم به مسائل ادبی و ادبیات داستانی.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس خوب برنامه بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شنیدید که خب با قدرت رسیدن داوود خان در داخل افغانستان چه اتفاقاتی افتاد تا رسید به کودتای معروف هفت ثور در داخل افغانستان که عملاً جریان‌های کمونیستی در داخل افغانستان به قدرت رسیدن و این مثلا مردم افغانستان را در جنبه‌های مختلف تحت تأثیر قرار داد، از جمله در حوزه ادبیات و ادبیات داستانی. با ما همراه باشید تا ببینیم که به دنبال کودتای هفت ثور چه اتفاقاتی برای ادبیات داستانی در داخل افغانستان افتاده.
اون چی که ما به نام جمهوری دموکراتیک افغانستان میشناسیم که برخواسته از کودتای هفت ثور بود، متاسفانه یک مسیری را در پیش گرفت که نه تنها آزادی های ملی را نپذیرفت بلکه یک حالت استبدادی به وجود آورد و از طرفی با همه باورها و اعتقادات و رسم و رسومات و فرهنگ این کشور که خب گذشته بسیار بسیار پر افتخار و دیرینه داشت، با همه اینها در افتاد و با همه اینها سر دشمنی را گرفتن و در واقع افغانستان را، همه اون چی که داشت به دارایی های گذشته افغانستان را پس دادن و سرکوب کردن و میخواستن که ادبیات افغانستان، فرهنگ افغانستان را از یک نقطه صفر شروع کنن. انگار که این کشوری سابقه ای نداشته و کودتای هفت ثور به وجود آمده و اینا افغانستان رو میخواین که تهداب گذاری بکنن، از یک نقطه شروع بکنن. به همین دلیل هم جوانانی رو به میدان آوردن که شعر بگوین، داستان بسراین و
فرهنگ جدید را به وجود بیارن و این فرهنگ جدید ویژگی‌هایی داشت. یکی این که